بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید که درس 38 میدانید که به سبب ارتباط اقوام و ملل به خصوص در جهان کنونی، اصطلاحات و لغات فنی زبانی در زبان دیگر رایج شده است، به ویژه زبان غربی ها در شرقی ها که خیلی زبان انگلیسی و فرانسوی اینها عجیب آمده در ما رخ نکرده، که در کتاب های تازی و فارسی که عربی و فارسی نیز بسیاری از واژه های غربی به کار رفته است. اکنون برخی از لغات آنان را در این مطلب، اعنی ماده و مادی که در کتاب‌های علمی به کار رفته است، معرفی می‌کنیم. اینها دیگه اصطلاح سازیه. الحمدلله لفظ ماده را معنا کردید، مادی را هم معنا کردیم، معطل نباید بشیم. فقط در زبان فرانسه و اینها که یا الان هم معروفم شده در بین ما ماتریالیست ها و اینها، فقط اصطلاح رو باید توجه کنیم تا به عبارت برسیم پایین. در زبان فرانسه ماده را ماتریر میگوین و در لغتنامه های فرانسه باز به ماتریر را ترجمه کرده اند به ماده. حالا اینجا داره یک عبارت فرانسوی به چندین جور معنا شده: ماده، هیولا، پیکر، مایه، عنصر. که پیکرم مثلا فرزن ماده رو پیکرم میگن اصطلاح اونها. چیزهای جسمانی و جسم و کلمه سبب. حالا همه اینها برای خودشون لحاظاتی هم دارن: موضوع، مطلب، انگیزه، مدفوعات. اینا همه الفاظ گوناگونه برای همون لفظ ماتریر که لفظ فرانسویه و معروف است به ماده و هیولای اولا. و ماده نخستین را ماتریر پری میر گویند و طرفدار آن را که فقط به وجود ماده اعتقاد دارد و غیر آن را قائل نیست ماتریالیست گویند. دیگه الان خیلی همین ماتریالیست خیلی معروف شده، اون اصطلاحات خیلی به کار نمیاره. کسانی که قائل به ماده نخستین هستن، که حالا حرفشون الان از جناب شیخ الرئیس در طبیعیات شفا نقل میشه و اون رو ترجمه نموده اند به ماتریالیست را، ترجمه نموده اند به مادی دهری، معتقد به وجود ماده لاغیر، که هر چه هست همین فقط ماده است، ما به غیر از ماده دیگه چیز دیگری نداریم، که اینا میشن ماتریالیست. نظام عالم را و وجود را، کلمات نظام هستی را فقط و فقط مربوط کردن به ماده صرف. و ماتریالیسم یعنی عقیده بر این که هر چه هست ماده هست، که ماتریالیسم اون طرفدار عقیده است و ماتریالیسم خود عقیده است. و ماتریالیسم یعنی عقیده بر این که هر چه هست ماده هست و چیزی ماورای ماده نیست. حتی روح مثلا ماده است دیگه. الان من و شما داریم یواش یواش مقدمه میگیریم که در کتاب با ادله تجرد نفس ناطقه اثبات کنیم که نفس ما و روح ما مجرد از ماده هست. اونها هم قائل به روح هستن، منتها قائل به تجرد روح نیستن، قائل به مادیت روح هستن. فرمایشاتی دارن که بله، بعد آقایان حرفاشون را قبلا هم مطرح بود. یه مقداری بعد از پیروزی انقلاب مثلا بندگان خدا خیال کردن که ماتریالیست ها یه چیز جدیدی هن، در حالی که ماتریالیست ها خیلی ریشه دارن اتفاقا هستن در تاریخ. الان حرف جناب زیمغلاطیس رو میخوانیم ظاهرا قبل از میلاد مسیح هم باشه، از دانشمندان اون وقته، در صدر اسلام هم قائل به ماده و مادی بودن نظام هستی بودن، که از اونها در اصطلاح روایات ما تعبیر به زندیق میشه. الان اصول کافی رو که باز میکنید میبینید که بله میفرمایند زندیق. بله زندیق همین مادی است که الان امروز میگه ماتریالیستا و مادیون دهریون، و خود قرآن هم از این گروه به عنوان دهری نام میبره، کسانی که دل به دنیا و دهر بستن، به این صورت دهری. خلاصه عقیده بر این که عالم ماده است و لا غیر، فقط و فقط همینه دیگه، غیر از ماده ما چیز دیگری نداریم. و برخی از اصطلاحات و لغات متأخرین را نیز پس از این درباره ماده عنوان خواهیم کرد. حالا از اینجا به بعد که شیخ رئیس در فصل 13 مقالت نخستین فن نخست طبیعیات شفا چاپ فلان گوید، داریم وارد میشیم که ببینیم حرف آیون مادی ها در مورد پیدایش نظام هستی چیه، که اینا چه فرمایشی دارد. الان در عبارت میخونید، اینها میفرمان که عالم از مبادی پیدا شده که از ذرات ریز بسیار سفت سخت که چون خلع نداره قابل هیچ نحوه تجزیه هم نیست، این ذرات ریز همین جور در فضای غیر متناهیه. و دیگه حالا تعبیر به عالم هم نمیتونیم بکنیم دیگه، چون هنوز عالم پیدا نشده، در یک فضای غیر متناهیه و اینطوری پراکنده، و ذرات ریز هم اون چنون سفت که دیگه هیچ قابل تجزیه نیستن، و چون این ذرات ریز به هم دیگر میرسن و ترکب پیدا میکنن و از ترکیب اینها تازه عالم پیدا میشود، و لذا اون ذرات رو تعبیر میکنن به مبادی، مبادی عالم، مبادی پیدایش عالم، که اونا باعث شدن که عالم پیدا شده. و از اینها جناب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تعبیر میکنه مبادی اینها را، میفرماد اصول ازلیه یا اصول اولیه. اصطلاحات را توجه داشته باشید که، و اصول ازلیه به این معنا که اینا میگن آقا این ذرات ریز دیگه از ازل بودن، دیگه برای اونها ما نمیتونیم زمان درست کنیم که بگیم آقا قبل از تحقق عالم و اون ذرات ریز دیگه از کی بودن، از کی نداره، دیگه هر چی بروید اینا هستن، اینا بودن، و ضرورتی هم نداره که ما بگیم همین یک عالمی که ما میبینیم همینه، نه، یه طیف ذرات ریزی جمع شدن اینو درست کردن، و اینا هم تعبیر میکنن که عالم هم بیشماره. ولی عالم بیشماره، الان فعلا یه زمینی هست و یه منظومه شمسی و ستاره‌های دور منظومه شمسی و ستاره‌های ثابت و سیار، و بعد این فرمایشات آقا جان من حواسم داره پرت میشه، بعد منظومه شمسی و ستاره‌های سیار و ثوابت و اینها و این ای عالم، و اینها میفرمایند نه خیر، حالا ما چه دایی داریم که بگیم عالم اینه؟ خب این عالم مگه از چی تشکیل شده جز این که از مبادی اولیه تشکیل شده؟ مبادی اولیه همون ذرات ریزن، ذرات ریز رو هم حالا حرفا پیش میاد، انشاءالله حالا تازه وارد بحث داریم میشیم، و اینا میگن که این ذرات ریز حد و حش حد و حصر ندارن، بگیم که چقدرن، یه کوپن، یه دستن، اینها نه خیر، دیگه این فضای غیر متناهی همینجور پر از ذرات ریز هست، و یه طیفشون تشکیل میشن یه جا این عالم، و یه طیف دیگرشون باز و همدیگر تصادم پیدا میکنن، برخورد میکنن، جمع میشن یه عالم دیگر، و اونقدر عالم همینجور مثل این زمین، مثل این آفتاب، مثل این ماه، منظومه شمسی، این کرات، اینقدر مثل این عالم عالمها هست که بی شمار بی نهایت. اینا از این فرمایش میفرمایند، در کتاب های استاقه هم اینها، حالا به غیر از اینجا، جای دیگر هم آمده که حرفی که جناب الهی حضرت عالی با این آقایون داره اینه که اینها میخوان بگن که دیگه مبدع پیدایش عالم اینه و اگر فرضم میخواید خدایی هم قائل بشوید به عنوان به وجود آورنده نظام هستی، همینها خدا هستن، همین ذرات ریز پراکنده بعد به هم دیگر میرسن عالم تشکیل میشه. حالا میخواید اسم اینا رو شما که مسلمونید میگید مثلا ما خدا پرستیم، اینا رو میخواید خدا بفرمایید بگی، اگر هم نخواستید بگید که عالم از اینجا آمده دیگه غیر از این نیست، منتها شما جلوتر میروید حرف رو به این مقدار. حرف بی اساس نیست، توجه داشته باشید، حرف بی اساس نیست، منتها نتونستن به عمق قضیه دست پیدا بکنن. حالا عبارت بخونیم همینجور پله به پله جلو بریم که دیگه بحث ها تازه داره شروع میشه. زیمقراطیس و پیروان او بر این رأیان که مبادی عالم به طور کلی، یعنی الان این ترجمه عبارت شفای جناب بوعلیه که عبارت شفا را هسته‌ها در ذیل آوردن، عبارت شیخ این است: هازاه و زیمقراطیس و شیعته و پیروان او، فانهم یرون ان مباد العالم هی اجرام صغار لا تتجزا لصلابتها و لعدم حل خلا و انها غیر متناهیت بالعدد و مبثوثت فی خلا غیر متناهی القعد، همینجور پراکنده در یک فضای غیر متناهی که هیچ مقدارم نداره که بگیم اینا چه مقدارن، اینها هم نه. و ان جوهرها فی تباعها متشاکلون و به اشکالها مختلفون و انها دائمت الحرکه فی الخلا فیتفق، اینا همینجور تو این فضا ریخته پراکنده، حالا فیتفق که اینا میگن عالم ابتدایش اتفاقیه به این معنا، نه به این معنا باشه که یک دفعه ناخودآگاه عالم پیدا شده، نه که از هیچ باشه، نه اون ذرات بودن یک دفعه اتفاق افتاد که اینا به همدیگر خوردن و چسبیدن و بعد شد زمین و بعد شد آفتاب و بعد شد ماه و بعد قشنگ منظومه شمسی شده و آفتاب ثابت بشه اینا دورش بگردن و بعد حالا دیگه از این به بعد رو، حالا تو عبارتم دارن، از این به بعد رو قائل به اتفاق نیستن، میگن بله حالا اگه یه درخت میخواد تحقق پیدا کنه این باید هستهی باشه، خاکی باشه، آبی باشه، از این به بعد این جزئیات در درون مجموعه عالم با سبب و مسببه، این دیگه اتفاقی نیست. ولی اون اولین بار که عالم رفت درست بشه اتفاق بوده، چون این ذرات همینجور پراکنده مختلف و یک دفعه با هم دیگر اتفاق افتاد، در یک گوشه جمع شدن این عالم شده، در یک گوشه دیگر عالم دیگر، در یک گوشه دیگر عالم دیگر، که الان چه بسا همینجور که من شما اینجا نشستیم داریم راجع به این عالم خودمون حرف میزنیم، الان به وزان همین کلاس شما هم ولی اون عالم ها هم همینجور کلاس داشته باشن و همین الان نشسته باشن بگم بله این عالم همون عالم ماست یا دیگر عوالم هم هستن، حالا خیلی خوش و شیرین اینجوری هم میشه و شاید هم مشغول باشن نمیدونیم. مثل هذا العالم غیر متناهیت بالعدد مترتبتون فی خلعن غیر متناهیه و مع ذلک فیرا ان الامور الجزئیه من الحیوانات یا مثل الحیوانات و نباتات کائنتن دا به حسب الاتفاق. این الان عبارت شفای جناب شیخه که حالا استاقای عبارت عربی رو بالا الان ترجمه سلیس فارسی فرمودن که زیمقراطیس و پیروان او بر این رأیان که مبادی عالم به طور کلی، به طور کلی یعنی چی؟ یعنی عالم به کلیته، که اگه میخواید برگردید ببینید که اصل عالم، اون اساس از کجا درست شده، اون به کلیته جرمهای کوچک سفت و سختی هستن اون ابتدا، که میگیم به تعبیر میگیم ذرات ریز، حالا آقا تعبیر فرمودن به جرمهای کوچک سفت و سختی هستن که بر اثر صلابت و نداشتن خلا تجزیه نمی شوند. حالا الان می فرماید علم جدید چیکار کرده؟ فقط این مورد رو نقص کرده که میگه جسم ترکیبی یافته از اجزا هست، الان هم همین حرف رو می زنن، من تا اون موقع می گفتن فرض مثلا لفظ اتمی که ما داریم اونا میگن جزء صغیر کوچک سفت. الان میگیم اتم، اونا میگفتن جرم صغیر. این که لفظ اتم یه لفظی سالا لفظ عوض شده، ولی حرف اتم یه حرف جدیدی نیست که تازه اتمیست ها بگن که ما تازه اینو ما درست کردیم. نه خیلی درست نشد، این بوده. منتها تحت عنوان اجزاء صغار صلبه، یه سری اجزایی که ریز و خیلی دیگه، یعنی از بس که ریز بودن دیگه بیشتر از این قابل تجزیه نیستن، نمیشه رو تجزیهش کرد. حالا الان صنعت پیشرفته برای پیدا کرده و اومده با یه دستگاه های مدرن جدیدی دوباره باز اتم رو هم شکافته، دوباره باز اون اجزاء اتم رو هم باز شکافت و همینطور. خب حالا اونا رسوم اومدن تا به این نقطه، الان هم رسیدن به یک نقطه دیگه، دستشون بیش از این بر نمیاد، مونتا دیگه نفی نمی کنن. این آیون نفی کردن که دیگه اونها اونچنان سفت و ریز هستن که دیگه قابل تجزیه نیستن، چون خلأ ندارن. حالا چرا الان لفظ خلأ رو آوردن؟ و اینها قائلن به این که تجزیه زیر سر خلأه، که الان شما درسته که الان این یک جسمه، اما به چه دلیل اینا اگه میخواید دوتا نصف میکنی و ریز ریزش میکنی؟ چرا؟ چون این جسم درسته به هم پیوسته است، اون اجزای ریزی که به هم پیوسته میشن این جسم رو تشکیل میشن، اون لابلایشون یه جاخالی داره که اون جاخالی باعث میشه که این اجزا قابل تجزیه بشن. منتها وقتی رسیدید به خود اون اجزای ریز، اونها دیگه اونچنان سفتن که هیچ جاخالی نداره که آدم بتونه تجزیهش کنه. بعد امروز آقایون فرمودن نه خیر، اونا هم درسته که سفتن، جا خالی داره، باز میتونیم تجزیهش کنیم، دیگه الکترون درست شده و پروتون، بله نترون درست شده و امور دیگری که دنبالش آقایون گرفتن. بازم داریم، کتابم میاد حرفشو میزن. اینها میگفتن که به این صورت جرمهای کوچک سفت و سختی هستن که بر اثر صلابت سفتی و نداشتن خلأ، که این دوتا عامل تجزیه شیء، چون اینا نداشتن لذا تجزیه نمی شوند. خب حالا اینا چقدر هستن؟ چند تا؟ و عدد اونها پایان نداره، همینجور اجزا دیگه فراوان و در فضایی به حسب مقدار بی پایان، به حسب مقدار بی پایان پراکندن این اجزا. که دیگه حالا بگیم که حالا این فضا حالا تا کجاها بریم که ایشون تمام بشن، دیگه نخیر، هم فضا بی نهایته، این فضای عالم. منتها الان عالم رو که ما نگاه میکنیم آفتاب اینها هست، حالا این آفتاب اینها رو برداریم و حالا میبینیم چی میشه. مثل اینکه الان این دیوار، این اتاق، این منزل، این حسینیه، این مقدار از فضا رو اشغال کرده. حالا اینه که بلدزر بزنید بردارید، میبینید این مقدار فضا هم آزاد شده. حالا آدم کل این ظاهر رو، آفتاب رو، زمین همه رو محو کنه، بعد میبینیم اونی که باقی میمونه اونا میشه فضا، یه فضای غیر متناهی. و اینها هم عددشون هم غیر متناهیه، این جرم های ریز گرس کردیم، اینا رو میگن اصول ازلیه و اینها دیگه از ازل بودند و بودند. به این صورت عدد اونها بی پایان ندارد و در فضایی به حسب مقدار بی پایان پراکنده. خب حالا یه بحثی هم راجع به تبخال، این اجزا چجوری هن؟ از همدیگر مختلف هن؟ نه، میگه شکلشون مختلفه اما طبیعتشون یکیه، تباعشون یکیه. حالا الان لفظ تباع آمده، بعد اجازه بدید که دو صفحه بعد میرسیم در همین درس، همین درس 38 صفحه 109، اونجا فرق بین تباع و طبیعت چیه فی الجمله فرمایشی دارن که پیاده میشه. حالا همه اونها در تباع جوهرشون مانند هم، که حالا الان لفظ جوهر هم آمده، اونها گفتن که اینها اجزاء صغار صلبه. اصطلاح رو یاد داشت، یعنی تو ذهن مبارکتون بسپارید که دیگه نگیم جرمهای کوچک سفت و سخت، ولی اون ترجمه عربیش اجزاء صغار صلبه. اجزاء همون جرمها، صغار کوچک، صلبه سفت و سخت. دیگه حرف از این بعد روشن باشه، وقتی این لفظ رو میگیم حرف روشن باشه. اینها میگن این اجزاء صغار صلبه، اینها گرچه به حسب شکل از همدیگر تمایز دارن، مختلفن. حالا میرسیم، بعضیا مسدسن، بعضیا مثلثن، بعضیا مربعن، بعضیا مخمسن، که میگیم آقا پس چطور آب شده، چطور خاک شده، چطور هوا شده اینها؟ میگه چون اینا اشکالشون گوناگون بود، بله مثلا مخمس ها با هم جمع بشن یه شکل درست میشه، یه بافت، مسدس ها با هم جمع بشن طوریه،
باز حرف درست پیدا میشه و عرض میکنیم. اینا از جنبه اشکال مختلفن، اما از جنبه طباعشون با همدیگر شبیه همه، خیلی به هم شباهت داره. ولذا میبینید که درسته که الان شکل آب با شکل آتش با شکل خاک با شکل هوا با همدیگر مختلفه، اما میبینید باز از جنبه طبیعت اینا باز با همدیگر همه در کنار همدیگر هم هستن، که مجموعه الان میبینید عالم درست شدن. بالاخره الان اون چیزی که ما میبینیم یا آب یا هواست یا آتش یا مثلا خاک دیگه اینا هست، درسته که شکلشون متفاوته اما کنار همدیگر جمع شدن که مجموعه شدن این عالم. اینه که اینها میفرمان که اینا از جنبه جوهر ذاتشون با همدیگر شبیه هم، اما از جنبه شکل اینها از همدیگر اختلاف دارند و مختلف هم. اینها را در اصطلاح دیگر این اجزای صغار صلبه را آمدن گفتن که اینا تک تک اینها فرد هم. این یک فرد، اون یک فرد، اون یک فرد، و این اجزا این افراد هم غیر متناهی هم، که این فرد و اون فرد و اون فرد با همدیگر برخورد کردن، جمع شدن، یک صورتی رو تشکیل دادن تحت نظام، تحت عنوان عالم. ولذا یه اسم دیگری هم براشون گذاشتن، گفتن جواهر فرد. این یک جز، این یک جرم کوچک سفت، این یک جوهر فرد. اون جرم دوم کوچک سفت، اون یه جوهر فرد. و اون سفت، اونم یه جوهر فرد. و جوهر رو که جمع ببندید میشه جواهر، جواهر فرد. بعد دیگه اصطلاح سازی شده. جواهر فرد هم وقتی میشنوید یعنی همین اجزای ریز سفت و سخت پراکنده در هوا. و همه اونها در طباع جوهرشون مانند هم، شبیه هم، و در شکلهایشون گوناگون هم. شکلشون مختلفه اما در ذاتشون، در جوهرشون مشابه هم هم. مثل اینکه الان ما میگیم آقا ما این تعدادی که اینجا نشستیم الان 5 نفریم، 50 نفریم، 500 نفریم، هرچه هستیم، پس 500 تا تک فردیم، درسته؟ هر کدامون یه فرد. و این افراد 500 تایی میبینید که همه در اون ذاتشون که انسان بودنه همه با هم دیگر مشابهیم. حالا در شکلمون یکی قدش کذاست، یکی رنگش کذاست، یکی حجمش چقدره، یکی وزنش چقدره، و یکی بافت صورت و اینها این به این جهات با هم دیگر مختلفیم. ولی از جنبه جوهره ذاتیمون با هم دیگر شبیه همین. اونا میفرمان که این جواهر افراد اینا از جنبه ذاتشون شبیه همن، شکلشون فقط با هم دیگه فرق میکنه. و همیشه در فضا در حرکت هم، این هم هست دیگه، یک جا ایستا هم نیستن. و اتفاق میفتد که از اینجا حالا میگیم که زیمقراتیس و پیروانش قائل به اتفاق بودن نظام هستی هستن. اتفاقا یعنی در بد پیدایش، اون اولین بار، اون ابتدا که اینا با هم دیگر جمع شدند و عالم درست شده، اون اولین بار اتفاق افتاد. و ما دلیل نداریم که بگیم آقا بله به این دلیل بود اینا با هم دیگر جمع شدن، هیچ دلیل نداریم. بله حالا چی شده؟ خب اتفاق افتاد دیگه، با هم جمع شدن. حالا دسته چه کسی در کار بود و چه حقیقتی بود که اینها رو به هم جمع کرده، اینجا رو دیگه دنبال نمی‌فرمان، اینجا دیگه مال شما، اینجا رو با جناب عالی الهی دنبال بفرمایید، بگی نه خیر آقا ما اینجا رو حرف داریم، همینجوری نمیشه به سادگی بگذاریم. و اتفاق میفتد که یک گروه از اونها با هم برخورد میکنن و از عالم، از اون عالمی درست میشود. حالا روی این اساس چه دلیل داریم که بگیم یک عالمه؟ خب یه تعدادشون آمدن این عالم درست شده که الان ما توش هستیم، ولذا این آقایون میگن که و عالمهایی، بله و عالمهایی مثل این عالم که بیشمار در بیشمار، بله عالم‌هایی مثل این عالم که به شمار بی‌نهایتاً در فضای بی‌پایان هستند. خیلی حرفه. حالا فقط هم یه عالمه که جناب شیخ اشراق رحمت الله علیه میخوان دلیلی و برهانی بر علیه این آقایون اقامه کنن، حرف طولانیه که نخیر عالم محدود به یک عالمه، هم یه عالمی است که الان ما توش هستیم و بیش از این نمیتونه باشه. ایشون دلیل میاره و داره حرف این آقایون نقض میکنه. سر اون دلیل شیخ اشراق چیه؟ حرف این آقایونه که ولی قائل هستن که نخیر عالمهایی داریم که به حسب شمارش بی نهایت هم، هرچی بخواید بشمارید، یه عالم داریم، 10 تا داریم، 100 تا داریم، 1000 تا داریم، چند تا داریم، به حسب شمارش نهایت نداره، بی نهایت هم. و عالم‌هایی مثل این عالم که به شمار بی‌نهایتاً در فضای بی‌پایان هستند. و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم، بله اون مجموعه عالم، اون اصل و ابتدای عالم که البته بعدها دیگه وقتی حالا که عالم تشکیل شده و آفتاب شده و آسمون شده و زمین شده و ستاره ها و بله اینها شده دریاها و اینا دیگه از این به بعد بله جزئیات میخوان پیدا بشون، دیگه الان یه گیاه میخواد بله بروید، این همینجوری عادی نمیشه، این دیگه آب میخواد خاک میخواد همه با دست به دست هم بدن تا ایشون رویده بشه، اما اون ابتدا نخیر. ولذا و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم از تصادم و تراکم که اینها با هم دیگر تصادم پیدا کردن و برخورد کردن، مراد از تصادم یعنی برخورد، تراکم انباشته روی هم، ولی این جز با اون جز با اون جز با اون جز اینا همه با هم دیگر تصادم کردن، برخورد کردن و هم دیگه رسیدن، بعد که همینجور رسیدن انباشته. الان میبینید که مثلا فرض بله مثلا یه کیسه دستون باشه چجوری مثلا این برنج میخواد یا این جور میخواد خالی کنید، این ذرات الان این ذرات از همدیگر کنهو جدا وقتی که ریشه ریخته میشه با هم تصادم میکنن، برخورد میکنن، بعد همینجور هی پشت سر هم انباشته انباشته انباشته، حالا ذراتی اومدن انباشته شدن و در این انباشتگی یه طیفشون شدن زمین، یه طیفشون شدن آفتاب، یه طیفشون شدن ما، و درسته که تمام این طیف ها اون جوهر فردشون یک جوهره، نفرمودید که از جنبه شکل متشابه هم از جنبه جوهر فردشون فقط شکلشون تشابه ندار، بعد میبینیم اونهایی که حالا اینجاها دیگه همینجور در میرن، ولی اونهایی که باید آفتاب رو درست بکنن یه سری اجزای مخصوصی هم. یعنی یه شکلای خاصی هم. و اون ذراتی که میخوان زمین رو به عنوان یک کره خاکی مثلا درست بکنن اونها باز یه شکل مخصوص داره که ذرات زمین با ذرات آفتاب از جنبه جوهر ذاتیشون مشابه همن، اما اینها یه سری اشکال مخصوص داشتن، اینها اومدن اینجا انباشته 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 و شده زمین، اونها هم انباشته شدن شدن آفتاب، یه سری دیگر انباشته مثلا شده دریاها، حالا دریاها که اونم باز فرمایشاتی دارن که کم کم بر اساس نظم طبیعیه بله زمین آسمان و سیلاب ها و فضا و اینها باز پیش اومده، به هر حال این کرات تشکیل شده، همین اندازه در میرن قضیه رو. الان اینجا هست آقا از جناب دیمقراطیس دفاع نمی فرماید، فقط حرفشون رو نقل می کنن، بعد فرمایشات آقایان دیگر را در نحوه پیدایش عالم به این معنایی که این آقایون دارن رد می کنن اونها را نقل می کنن، اما به ذهن دارم که هست آقا فرمودن که دیمقراطیس آدم کوچک نگیم، معلوم میشه که آقای کسی که ولی این همه سالهای هزاران سال نظریهش باقی بمونه، هر نظریهی که این خودش یک نکتهیه در فهم نکات علمی تاریخی، نظریه های بی اساس و بی مفهوم خیلی بقا ندن، مال ها من قرار مثلا راجع به آرا و اقوال دانشمندان در پیدایش عالمه، آدم بخواد این کتاب‌ها رو الان روی کره زمین جمع کنه چقدر شد کتاب نوشته باشن فراوان، درسته؟ اونقدر اقوال عجیب و غریب پیش میاد که فراوان، اما میبینید که تو مجامع علمی اون اقوال خریدار نداره. الان مثلا باید آقا در پیدایش عالم فرض ماست با 500 تا قول نقل می‌کردن، می‌بینید که نخیر، بله در این 500 تا قول دو تا قولش مثلا جانی داشته باشن، بلذا اقوالی که در تاریخ باقی میمونن اینو باید آدم توجه داشته باشه که این اقوال جان دارن، بی ریشه نیستن، یه چیزی هست بالاخره. مثلا هم اوایل درسای اوایل باز محضر رسوندیم راجع به سوفسطایی ها دیگه، الان سوفسطایی ها چی جور حرفشون باقی مون؟ فرمودید که پنج، ولی پنج قرن چقدر بود؟ پنج قرن بود قبل از میلاد مسیح اینا بودن، حرفشون هم باقی مون. چطور شد این همه مثلا افلاطون آمده حرفشون رو رد کرده، ارسطو آمده حرفشون رو رد کرده و بزرگان دیگر حرفشون رو رد کردن بازم اینا باقی موندن؟ آخه یه حرف اینقدر بی اساس باشه که حرف بی اساس رو یک ناقضی اینو میتونه اونچنان سری نقضش کنه که اصلا مال ها من قرار، این از ریشه اصلا بکنه بندازه تو زبالدان تاریخ که اصلا حرفی ازش نباشه. اما اگر میبینیم که این قول سوفسطی باقی مونده و آمده و مشایی ها رو گرفته و در اشراق هم رخنه کرده و در حکمت متعالی هم مطرح شده بود داد ابن سینا رو هم در آورد و صدر متعلی ها رو هم بله به در عالم علم به بازی گرفته و همه رو آورده مشغول کرده، معلوم میشه یه قول ریشه داریه که تا میبینیم که جناب ابن عربی به ریشش تفتون پیدا کرده، فرمود آقا این حرفشون بی اساس نیست، حرف اساس داریه، منتو ظاهر حرفشون ایهام انگیزه، رمزی در حرفشونه، کدی در حرفشونه، باید کد رو به دست آورد و اساقا به شدت از جناب ابن عربی هم دفاع کردن، فرمودن حرف خیلی خوشیه که در کتابای آقا این تحت عنوان گروه حسبانی هم داریم که حالا انشالله به لطف خدا اینا باید در همون معاصر آثار اینها جمع جور بشه به صورت موضوعات در بیاد که حرفای یه جا جمع بشه قابل عرضه باشه. گروه حسبانی الان هم حرف زیمقراطیس عجیب باقی مونده، حرفی است مال قبل از میلاد مسیح و باقی مونده هنوزم داره و چه عجب که طرفدار هم داره، کم طرفداری هم نداره و یک کشور به این اندازه بزرگ شوروی سابق و سوسیالیست اینها و ماتریالیست میبینی هنوزم دنبال حرفاشون دارن، هنوزم روی کره زمین اینا طرفدار دارن، منتها اینها یک کدهایی رو رها کردن، طرفدارهای بنده خدا به کدها و فرمایشاتشون پی نبردن، حالا باید مثل پستاقایی و دیگر بزرگواری مثل ابن عربی های پیدا بشن، اون کد و رمزها رو اظهار بکنن، بعد معلوم میشه که این آقایون حق دارن یا نه. و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم از تصادم و تراکم اجرام خرد مذکور به اتفاق قائل است، در پیدایش امور جزئی چون حیوانات و نباتات قائل به اتفاق نیست. اون اولین بار اتفاق افتاده، اینا یک دفعه متراکم شدن عالم درست شده، ولی از این به بعد دیگه نخیر، دیگه نزد پیدا کرده و روی حسابه، همین اندازه به ظاهر حرفشون رد میشه. و زیمقراطیس هم که یه آدم کوچکی نیست، آدم بهش بگه آقا شما یعنی عقل شما به اندازه یک بنده خدایی که هیچی درس نخوندم نمیرسه، که همینجور یک دفعه اتفاق افتاد و بله اینجوری شده و حالا اینا چیجوریشون شده که باید کره زمین رو اینجوری بسازن و بعد کرهش کذا و کذا باشه و بعد آفتاب به اون حجم باشه و بعد ستاره ها اونطوری و بعد بیان براش نظم خاص حیرت آوری که تمام اغلای عالم، تمام عالمان، تمام انبیا، اونهایی که کتلهای علمی طی کرده اند، به حقایق و عوالم رسیده اند، اونها در این نظم میمانند، عقل هیچ کس قد نمیده که سبحان الله از این نظم، از این برنامه. و این ذرات لیز همینجور آقا بیگدار به آب زدن و بیخبر از این که چی میخواد پیش بیاد و همدیگه خوردن و اینجوری شد دیگه، بله آفتاب اون شد و زمین این شد و شکل انسان هم اینجوری ساخته بشه و اینها، بعدها دیگه اونچنان حیرت آور، الان شکل من و شما اونچنان حیرت آور، این روی دلیل، این روی نظم، این روی برهان پیاده بشه و این اجزاء صغار ریز بی شعور بی ادراک بدون علم این طور حیرت آور خلق کنن، همینجور براحتی از کنار قضیه بود. یعنی این اندازه ذهن زیمقراطیس نمیرسی؟ آدم بهش بگه مرد حسابی جناب عالی که اینجور درس خوندی و جان به لب آوردی تا یه مطلب رو بفهمی، آخه شما یه عاقل متفکر دانشمند تحصیل کرده در فهم یک مطلبی در این نظام هستی گرفتار شدی، اون وقت اون اجزاء صغار ریز بی شعور بی علم بی اراده اصلا بله چجوری چه تعبیر کنیم، اینها آمدن که عالمی درست کردن که یک پارچه علم، یک پارچه شعور، یک پارچه حیات، حیات حیات حیرت آور. و اینا چجوری شده آقای زیمقراطیس بی شعور شعور محض درست کنه که بعد یه همچین تحدی قرآن بکنه که فرج البصر کرتین، میخواهید دوباره نگاه کنید به عالم ده بار نگاه کنید، که به تعبیر آقا فرمود فرج البصر نه یعنی باز برگردید نگاه کنید هر چه دلتون میخواد، باز برگردید و الالعبد برگردید به عالم نگاه کنید، هل ترا من فطور، ببینید یه نقصی یک جایی عیبی ایرادی چیزی میتونید پیدا کنید، هل ترا من فطور که نمیابید. اون وقت اون بیشعورها اینطور اینجوری درست کنن و جناب زیمقراطیس هم آروم بگیر و بگه اتفاق شده و بعد تموم کنه کار رو، معلوم میشه که این اندازه حرف پا نمیگیر. بله برداشت میشه که میخواد بگه که آقا اون مبادی اولیهی که این عالم رو تشکیل داده اند، بین اون مبادی اولیه با علم و شعور و حقایق این نظام هستی یک ربط وجودی هست، اما آدم هر چی بخواد بگرده پیداش کنه نمیتونه، جز اینکه ما بگیم خب دیگه حالا اتفاق افتاد، جز اینکه از روی ناچاری لفظ نداشتیم گفتیم اتفاق، و همین هم هست و همین و همین میشه که لفظ نداشتم بیچاره چی بگم چی بگیم. خب حالا خیلی خوب آقای دانشمند گیاهشناس، شما که این همه تحقیقات کردید، این همه ریشه انگور، خوشه انگور، اون دانه اش، اونم برگش، اونم مثلا کذا و کذا، نحوه آبگیریش، غذاگیریش، شما الان در ارتباط بین ریشه و ساقی انگور چی میخواید بفرمایید؟ با این همه تحقیقاتی که کردید چی میخوام بگم؟ که بارها برد سندیم که اونی که در عالم عجیب سریه و هر کس هر چی کوشش بکنه باز به سر اون نمیتونه برسه، مناسبته، مناسبت ها رو درست کردن، که به تعبیر هست آقا بارها تو درس که مناسبت بین ریشه انگور با ساقه انگور با دانه انگور با خوشه انگور اینا چیه، چه مناسبتی با هم دارن. اگر بگیم بدون مناسبته که نیست، پس چرا این ریشه انگور چرا مثلا ساقه درخت سیب رو چرا نمی، چرا این شاخه و این ساقه اینها چرا به جای اینکه این انگور رو بدن چرا پس سیب نمیدن، چرا مناسبت، این مناسبت بگیم نیست که پس باید هر چیز هر چیز بشه که نمیشه. اگر میفرمایید مناسبت هست، الان تو جلسه قبل فرمودید که این زیر سر کیه، زیر سر ماده ثانیه است دیگه، ماده ثانیه است که میشه درخت انگور میشه درخت انار، ماده ثانیه. حتی میایید که میبینید آقا در فرمایشات میگه وحدت سن، وحدت سن زیر سر امکان استعدادیه، که این چون استعداد درخت خرما شدن رو داره، وحدت سن میاد روی این پیاده میشه. حالا اینا جمع شده بود تو جلد دو معاصر تحت عنوان وحدت سن آمده، نگاه بفرمایید، امکان استعدادی. استعداد چیه؟ استعداد رو که الان در درس 37 فرمودید که آمادگی مهیا میشه برای گرفتن صورت بعدی. حالا مناسبت چیه که باید نطفه صورت علقه رو بگیره؟ چه مناسبتی داره؟ چه مناسبتی؟ علقه باید مناسبت میشه مزغه رو بگیر، و اون باز مناسبت میشه که بدن این چنین، حالا یا دختر یا پسر، اینجوری درست بشه. این مناسبت چیکارش کنی؟ حالا که تازه ما در همینجا قائل به سلسله علت و معلول هستیم، یعنی خود جناب عالی الهی که قائل هستی که آقا اینا همه علت و معلول دارن، همینجا که الان نطفه با علت میخواد مزغه بشه، بعد مناسبتش چیه؟ چی میخواد بفرمایی؟ توش گیری. بله، حالا بگیم که آقا نمیدونیم دیگه، خب نطفه علقه میشه، همین اندازه که داری میگی عین زیمقراتیس داری حرف میزنی، ایشون میگه ما هم نمیدونیم، میگیم حالا فقط اتفاق افتاد اینجوری شد. لفظ چون نداشتن کلمه فتفقه رو آوردن و آقایانم آمدن این لفظ اتفقه اتفاق رو گرفتن و گفتن آقا زیمقراتیس قائل به اتفاق در مبدع نظام هستیه، و به زیمقراتیس بگید آقا اتفاقی اجزاء بیشعور بیان عالمی تشکیل بدن که تمام عقلها همه متحیه. آخه بیشعور اینجور اخلا این، پس حالا ما نمیخوایم بگیم که شما برای این اجزاء صغار صلبه شعوری به اندازه شعور خدایی که ما میگیم درست کنید، حداقل شعوری به اندازه شعور این دانشمند باید برش قائل بشوید، که این بیچاره دانشمند با این همه تحصیلش میاد داره متحیر میشه، آخه اون ساخته این اندازه، اون سازنده این اندازه شعور هم نباید میداشت. اجزای صغار ریز همینجور با هم دیگر جمع شدن و یک دفعه یه عالم شده که تمام دانشمندان و محققین همه توش واموندن، اونم باز مثل هستاقا که این همه سفر علمی کرده، بفرماد که ما در اون مسافرت علمیمون در اون درس 13 رهاورد سفرمون این که عالم همینجور علم انباشته روی هم همینجور علم ریخته شده، پس اون اجزای بیشعور همینجور آمدن علم ریختن تراکم کرده، و زیمقراتیس هم این اندازه هم بنده خدا متوجه نشده که ما میخوایم تازه بیام یادش بدیم. پس اگر اینه آدمی که اینجور جاهله، الان مردم تو سر خیابون فراوونن، هر کسی حرفای میزنه، آدم قراره همه رو ببینه چی میگن، بها نمیدن اصلا به حرفا، و چرا به زیمقراتیس اینجور بها میدی؟ پس معلوم میشه لفظ نداشت بیچاره، تو مناسبت این که این اجرام بگیم که این اجرام نه خود جناب عالی هم بعد میرسیم به جایی که میفرمایی حق حرف درسته، همین اجرام شدن این. حالا این نخه بیایم بسیار خوب دو تا چهار تا چرا به زی مغناطیس حمله کنی؟ این خاک شعور داره؟ این آب شعور داره؟ این هوا شعور داره؟ این نطفه شعور داره؟ این نطفه چطور شده که الان از این غذا و آب و خاک اینها تشکیل شده و یواش یواش حرکت کرده و الان شده باشعور؟ پس جناب عالی هم بفرما که این بیشعور یک باشعوری رو تحویل داده که لا اله الا الله. حالا خود جناب عالی میخواد چی بفرمایید؟ چی میگی؟ آقا اتفاق دیگه چی شده؟ شده دیگه، نطفه شده انسان. حالا جناب عالی انسان متحقق محسن اینجا نشسته، ای باشعور از کجا آمده؟ از نطفه و آب و میوه و غذا و برنج و نون و اینها شدن. این اینا چجوری این شدن؟ شما میخواید چی بفرمایید؟ زی مغناطیس بنده خدا رو چرا دنبال کنید؟ من و شما هم لفظ نداریم جز اینکه بگیم حالا دیگه شده، ما به سرش پی نمیبریم، بگیم حالا شده دیگه. کسی میاد از این شده ما میگه پس شما هم قائل به اتفاق شدید. باید حرف رو خیلی دنبال کرد، حرف مهمه. والحمدلله رب